أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بله 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 بله. ارزم عذرتون بله. ارزم عذرتون که این تفاوت نمی‌کنه که ما اگر در اینجا اماره بگیریم علم درست می‌کنه، علم تعبدی، و اگر اماره نگیریم اصل بگیریم وظیفه عملیه درست می‌کنه للمکلف. توجه فرمودید؟ وظیفه عملیه‌ای که یفید الحکم ظاهری. حالا حالا اجازه فرمایید، حکم ظاهری عبارت است از اون حکمی که در ظرف جهل به حکم واقعی من مکلف بش میشم، و این به این معنا صدق میکنه. هازا مضافاً به این که اون نکته ای رو که ما در کلاممون داشتیم، ما در استصحاب سیره عقلائیه رو خاطرتون هست چقدر تقویت کردیم؟ یکی از عمده ادله استصحاب سیره عقلائیه بود پیش ما، و حتی در کلام مرحوم آخوندم استناد کردیم که اون کبرای ارتکازیه، کبرای ارتکازیه یعنی ارتکازیه عقلائیه، و لذا این که ما بیایم امارم بگیریم خیلی دور از آبادی نیست. حالا منتها در باب اصول هم استصحاب یه تقدمی بر اصول داره، به حساب این که ها نظری الالواقع داره، این رو در نظر داشته باشید شما. بله. حالا ما نه، ببینید ما از باب سیره، ببینید ما از باب سیره عقلائیه نه اماره نمیتونیم بگیم در مقابل اعلام متأخر، منتها ببینید مثل نائینی، ما گفتیم مثل نائینی میاد میگه سیره عمده دلیل، منتها در شک در رافع، نه شک در مقتضی. ایشون هم اماره میگیره عملا، یعنی علمن، اما در مقام عمل همه اصل میگیرن. اما نتیجه این میشه استصحاب اصل، اما اصل جونداریه، با براءت و تخییر خیلی فرق میکنه. حالا شما از هر بله بله لایت خواه شد
وقتی در اول اومدیم ظهور در یک کبره کوهی
داره،
و همچنین اون مورد
درست ارزم بزرگون که دیروز ما هم رو همین تکه کردیم، منتها اون جهت عهدی و جنسی. اصلا عهد رو ما در تمام این روایات عرض کردیم، این در کلام سیدون الاستاد بود، در کلام آقای فیروزآبادی هم بود، که یقین جنس یقینه، علی یقین، الفلام الفلام جنسه، عهد میتونه باشه. و بعد اون نکته هم که ما عرض کردیم در اینجا یک کبرای کلیه، حالا نخواستیم خیلی نعناداش هم زیاد کنیم، مرتکزه. و بعد اصلا تمام روایاتی که سمل رؤیه و افترل رؤیه هم داریم از مصادیق همین کبرای کلی ارتکازی است در سایر روایات، یعنی همون روایاتی که آخوند خواستن شاهد بیارن برای چی؟ قرینه کنن برای اینکه از ظهور روایت در استصحاب دست بردارن، اینا خودش از مصادیق استصحابه و این مطلب تمامه. ما تقریبا هیچ اشکالی در دلالت روایت نداریم. عرض کردم بیان مرحوم شیخ از هر روایات ما فی الباب این روایته، حالا ما به این قرصی هم نپذیریم، اما انصافا دلالت قوی بر استصحاب داره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه به این قرصی می‌فرمایند این روایات از هر روایات باب در دلالت بر استصحاب هست، می‌فرمایند الا ان سندها غیر سلیم، سند گیر داره، تمام ذهباتمون بی خود میشه. خب سند چجور از نظر ما هم بخوایم بگیم سند ضعیفه یا سند تمامه، هوایی که نمیتونیم بگیم، مقلدم که نیستیم، مقلد جناب شیخ یا دیگران، ولذا پس باید تحقیق کنیم. روایت اینه، اسناد شیخ رو ما داریم الی محمد ابن الحسن صفار، این اسناد صحیحه. مرحوم علامه در خلاصه حکم به صحت سند اسناد شیخ به صفار میکنه. مرحوم آمیزا محمد استرابادی در رجال کبیرش میفرماید این سند صحیحه، یعنی تا اینجا اسناد شیخ طوسی تا محمد ابن حسن صفار. این مطالب مرحوم اردبیلی در جامع الرباطش داره. حالا این اسنادی که ما میگیم اسناد شیخ به محمد ابن حسن صفار، این اسناد اینه، شیخ میفرماید عن المفید، شیخ خودش طبقه دوازدهمه، از جناب شیخ مفید نقل میکنه، شیخ مفید طبقه یازدهمه، شیخ مفید عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، ایشون پسر ابن ولید معروفه، از اون نقل میکنه، او عن ابیه از پسر جناب ابن ولید نقل میکنه، عن محمد ابن حسن صفار. این اسناد همونجور که علامه فرموده و مرحوم میرزای استرابادی در رجال کبیرش سند تمامه. تنها شبهه‌ای که بعضیا در اینجا آمدن عنوان کردن در احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پسر ابن ولیده، بعضیا شبهه دارن درش. حالا جناب شیخ مفید که عجل از توصیف ایشون نیاز به تحقیق و بحث نداره، شیخ مفید که شیخ جناب شیخ طوسی هست، ایشون روایت رو از این آقا احمد ابن محمد ابن الحسن نقل میکنه که ایشون پسر شیخ بزرگوار ابن ولیده. مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث تعبیر از ایشون میکنن انه من مشایخ شیخ المفید، وقد صحح العلامه كثيرا من الروايات التي هو في طريقها بحيث لا يحتمل القفله، آدم بگه درست متوجه نشدم، تعداد زیادی از روایاتش رو علامه تصحیح کرده. البته آقای خوی در حال این حرفو میزنن که ایشون به توصیقات و تصحیحات علامه اعتنا ندارن خیلی در خلاصه، اما در اینجا شاهد گرفتن. مرحوم آمیرزا محمد استرابادی در رجالش، در رجال وسیطش، ایشون میفرماید ولم ارى الى الان ولم اسمع من احد يتامل في توثيقه، نشنیدم همچین چیزی. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در وجیزه تعبیرشون اینه انه استاذ المفید يعد حدیثه صحیحا لکونه من مشایخ الاجازه. مرحوم شهید ثانی در درایه ایشون رو باز توصیف میکنه. خب ما در اینجا مطلبی که در مورد ایشون داریم، استاد شیخ مفید بودن خب موضوعیت داره، اما حالا شاید از نظر وثاقت برای بعضی تنها کفایت نکنه. یکی این که ایشون فرمودن که ایشون از مشایخ اجازه است، طرق بسیاری از متأخرین از ایشون به پدر ایشون ابن ولید به وسیله این پسر انتقال پیدا میکنه. ایشون از مشایخ اجازه بسیار معتبره و این شکی درش نیست. خود مرحوم مفیدم رضوان الله علیه مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم شیخ، از اعلام و مشایخی که بلاواسطه نقل میکنن که نوعا خود اینها هم شیوخ اجازه هستن، این رد شدن ازشون و نفی کردن توثیقشون خیلی گیر داره. ولو این اشکال رو زیاد در مشایخ شیخ صدوق داریم که من عرض کردم که نوعا کوفیین شناخت نداشتن به رجال قمیین و خیلی از مشایخ صدوق رو اصلا در کتبشون ذکر نکردن. به هر حال شیخ اجازه بودن موضوعیتی داره از نظر ما، اما مهم در مورد ما این است که همونجور که آقای خویی هم فرمودن، ولی حالا ایشون برخلاف مبنا فرمودن، ما طبق مبنا میگیم، چون ما توصیقات علامه رو قبول داریم و تصحیحات علامه. علامه روایات و طرق کثیری را تصحیح فرموده که این آقای احمد ابن محمد، عرضم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن الحسن توشه و تصحیح به معنای توثیق و اعتماده، این برای با کفایت میکنه. پس این فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش قوی و متینی است در اینجا و ما هیچ شکی در توثیق ایشون نداریم. شاید لعل اینکه اعلام متعرض توثیق ایشون در کتب رجال نشدن به حساب این بوده، یعنی احتمال قویه که وثاقت ایشون مفروغ العین بوده، پیششون از مسلمات بوده، نیاز به بیان نداشته. مثل اینکه الان ما این آقایون رو به اصطلاح بحث میکنیم که ثقه هست ثقه نیست، اما شیخ مفید رو بحث کردیم چون مفروغ العین پیش ما شیخ مفید، لعل از این باب بوده. به هر حال از نظر ما وثاقت ایشون تمامه، ایشون طبقه دهمه، شیخ مفید طبقه یازدهم، شیخ طوسی طبقه دوازدهم. طبقه دوازدهمی از یازدهمی نقل میکنه، یازدهمی از دهمی و این بزرگوار روایت رو از پدرشون جناب ابن ولید نقل میکنه. ابن ولید محمد ابن الحسن ابن ولید، البته صحیحش محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید ابو جعفر القمی، از مشایخ قم هست دیگه ایشون. مرحوم نجاشی میگه شیخ القمیین فقیههم متقدمهم وجههم یقال انه نزیل قم و ما کان اصله منها، اصل از قم نبوده اما سکونت در قم داشته. سقتون سقتون اینون مسکونون الگ لهو کتبون منها تفسیر القرآن و کتاب الجامع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست می فرماید محمد ابن الحسن الولید القمی جلیل القدر عارفون به رجال موسوقون به لهو کتبون منها کتاب الجامع تفسیر و غیر ذالک. اونجا می‌فرماید جناب شیخ اخبرنا بهی جماعتون ان احمد ابن محمد ابن الحسن ان ولی ان ابیه، طریقش رو اینجا ذکر میکنه. منتها اون جماعت در اینجا جناب شیخ مفیده، افرادی در اون جماعت هستن که یکیشون شیخ مفیده، کسان دیگری هم هستن که باز شیخ از اونها نقل میکنه از احمد ابن محمد. مرحوم شیخ در رجال ضمن عد این آقای محمد ابن حسن فلی ولی ممن لم یرو عنهم می فرماید انهو جلیل القدر بصیرون بالفقه ثقتون. علامه در خلاصه بعد از کلام نجاشی این کلام نجاشی رو نقل میکنه، بعد خود ایشون میفرمایند جلیل القدر عظیم المنزله عارف به رجال موثوق به یروی عن سفار و سعد. ایشون تقریبا سال 343 طبق نظر رجال شیخ از دنیا رفته و طبقه نهمی است. این ابن ولید همون ابن ولید معروفه که من حالا تعاضا میکنم که آقایونی که اهل دقت و تحقیق هستن اهمیت بدن به ایشون. ابن ولید استاد شیخ صدوقه و صدوق، حالا تعبیر مقلد من بگم زشت نسبت به صدوق، صدوق مجتهد جلیل القدره، اما صدوق خیلی در رجال تابع جناب ابن ولیده. ابن ولید از مشایخ اجازه و مشایخ حدیث صدوق هم هست ولذا نوع مبانی که ابن ولید داره صدوق عیناً اجرا میکنه. مثلا استثناء کرده همون روایات عبیدی رو که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه از رجال نوادر الحکمه، این کار رو ابن ولید کرده، صدوق عیناً این کار رو انجام میده. توجه فرمودید. و مهم این است که خود ابن ولید شخصیتی داره، اولا نقاد سختگیره، نه مثل ابن قزائری کمتر اما بسیار دقیق و سختگیر. خود نظر جناب ابن ولید در رجال هم برای ما اهمیت داره. و نکته‌ای که وجود داره در مورد مشایخ صدوق، یه دردی که ما داریم در مشایخ صدوق این است که جناب صدوق قمی بوده، مشایخش قمی هستن، ارباب رجال کوفیین هستن، مثل شیخ، مثل نجاشی. کوفیین بصیرت به احوال قمیین نداشتن، ولذا این مشایخ صدوق، طرق صدوق نوعاً دست پیدا کردن به صحت این طرق برای ما مشکله، نوعاً مشکله. حتی مشایخ خود صدوق رو کوفیین نمیشناختن، اصلا ذکرش نکردن در کتاب‌هاشون، نمیشناختن. خب این نکته رو مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودن که با اینکه روایات صدوق فقط بلایحصر هم نیست، خصال صدوق، کتاب‌های دیگر صدوق از روایات به درد خور پاکیزه و از موارث اساسی ما هست، ما در رجالش گیر داریم. این گیر رو باید به نحوی برطرف کنیم که ما عرض کردیم در این درس هم که در فقه بیشتر گفتم من که یکی از راه‌هایی که برای رفع گیر داریم جناب ابن ولیده. ابن ولید کتاب رجال نداره، اما مثلا جناب شیخ صدوق می‌فرماید من در من لا یحضر روایت، در کتبم البته میشون فرماد، به خصوص در من لا یحضر روایاتی که نقل کردم همه روایاتی بود که ابن ولید تصحیح کرده بود. خب این خب مسئله مهمیه. بعضی از اعلام ما میگن که جناب صدوق اول گفته بود من در این کتاب جز از ثقات نقل نمی کنم، چون کتاب فتوایی، کتاب من لا یحضر، یعنی بر سبک قدما که قدمای اصحاب ما فتوا رو به صورت روایت میگفتن. یعنی اگر شما از راوی امام صادق، از طرف امام صادق این راوی، این شاگرد رفته به فلان منطقه، جناب حشام بن حکم سوال میکردن نظر آقا امام صادق راجع به این مسئله چیه، مثل ماها که الان این کار رو میکنیم فتوا نمیگفت، روایت میخوند، روایت میخوند. صدوق بر همین اساس من لا یحضر رو نوشته، یعنی باب روایت روایت، ولذا بهشت اخباری هاست دیگه. اخباری ها رو من لا یحضر خیلی حساب باز میکنن، فتوا و روایته. ما در اینجا این روایات راه تصحیحش یکی این هست. البته عده‌ای میگن جناب صدوق پابند نمونده تا آخر، اما در جایی که مشایخ صدوق و طرق صدوق هست این عنوان عام از ابن ولید رو داریم، خود صدوق این رو میگه. اگر دلیلی بر خلاف داشتیم دست بر می‌داریم، و الا دست برداشتن از روایت مشکل در این موارد. این نکته رجالی هست که خواستم عنایت بهش بفرمایید. جناب ابن ولید از مشایخ ما هست و ما در کار رجال به خصوص نسبت به روایات صدوق خیلی میتونیم روش تکیه کنیم، اونم این روایات تعداد زیاد عظیم که خیلی از اوقات راه برای تصحیح روایات نداریم، یعنی راه بسته است، شناختی نیست نسبت به افراد طرق در اینجا. ایشون روایت رو جناب ابن ولید از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه. محمد ابن حسن ابن فروخ صفار ابو جعفر الاعرج، مرحوم نجاشی میفرماید کان وجهن فی اصحابنا القمیین ثقتون عظیم القدر راجحن قلیل الثقت فی الروایه ما تبقم سنت معتین لهو کتبون. کتاب بصائر و درجات معروف هم مال ایشونه دیگه، مال محمد ابن حسن صفاره، ایشون از اعلامه. مرحوم علامه در خلاصه همین مطلب رو عرضم به حضورتون که میفرماید ایشون هم قائل به توثیقه. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه فی ذکر ایشون یک بار ذکر میکنه محمد ابن حسن صفار را در فهرست، در فهرست ذکر میکنه، اما هیچ تعرضی به توثیق ایشون نداره، فقط ذکر میکنه اسم ایشون رو. در رجالش از اصحاب حضرت عسکری میشموره، اما متعرض وثاقتش نمیشه، که این اهماله، یعنی اسم رو بگن اما متعرض حال نشن. وقت از اون جاهایی که ما مشکل داریم با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه گفتیم اینجاست، اهمال رو ایشون دلیل ضعف میدونه. اگه اهمال دال بر ضعف باشه، اینجا با توثیق نجاشی تعارض میکنه، باید جناب محمد ابن حسن صفار رو از اعتبار بیاندازیم، در حالی که خود ایشون هم نمیاندازند. این حالا ایشون طبقه ارزم به حضورتون که جناب ابن ولی طبقه نهم بود، ایشون طبقه هشتمی است. بله. من اینجا من نگفتم، اینجا نقل کردم، اجازه بفرمایید ببینم از کجا من نقل کردم. مات سنه 343 علی ما فی رجال شیخ. بله. سی سد و چلسه نمیتونه نقل بکنه. بله. بله. اینجا صفار، صفار رو من گفتم اشتباه کردم، اینجا چیزی نداریم راجع به صفار. قال نها سنه ما طبقم سنت معتین. بله. بله خب گیر داره، یعنی سنه ها خیلی چیز نیست، توجه می فرمایید. جناب ابن ولی درزم با حضورتون که تا اونجا باز رجال شیخه، اینجا نجاشی، اونجا رجال شیخه، چون محمد ابن، بله محمد ابن حسن ابن ولید، ابن ولید معروفه. ایشون طبق تصریح تمام ارباب رجال نقل میکنه از کتب جناب صفار، توجه فرمودید. ولی تا ممکنه این 200 اشتباه باشه، اینجا باید 300 باشه، 200 اشتباهه. بله؟ 300 باشه، 300 باشه، بله 200 اشتباهه، نه اشتباهه، چون اونی که برای ما مهمه در طبقه بندی، یعنی روایات مسندی که ما داریم، صاحب اصحاب تصریح میکنن که جناب ابن ولید از صفار روایت مستقیم نقل کرده، شیخ طریق داره، مرحوم صدوق طریق داره. پس این اشتباه، یا حالا بنده اشتباه نقل کردم یا در اونجا اشتباه نوشته شده، این رو باید دقت کرد. بله ایشون روایت رو، شما هم دقت آقا رو دارید، ایشون هم دقت در عدد و رقم خیلی داشتن در این جهات، اتفاقا در این طبقه بندی عدد و رقم ها مشکل ایجاد میکنه، چون همش هم چیز نیست، به قدر ثابت شده نیست. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن محمد قاسانی. مشکل شیخ در ایشونه، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به طریق شیخ به صفار گیر نداره، یا نسبت به پسر ابن ولید گیر نداره مرحوم شیخ، شیخ نسبت به علی ابن محمد قاسانی گیر داره و گیر هم هست، اینجا گیر وجود داره. حالا اینجا یکی از مشکلاتی است که ما در رجال داریم. خب عنایت بفرمایید، مشکل هم از جناب شیخ ناشی میشه. مرحوم نجاشی میگه علی ابن محمد ابن شیره القاسانی ابوالحسن کان فقیها مکسرا من الحدیث، مکسرا من الحدیث فاضلا، قمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره و لیس فی کتبه ما یدل علی ذلک. نجاشی میگه، نجاشی خب عبارتش رو دقت فرمایید، که عنوان علی ابن محمد ابن شیره القاسانی، این ابوالحسن، ایشون میفرمایند فقیها، عرضم به حضورتون که مکسرا من الحدیث فاضلا، عنوان ثقتون نداره ایشون، قمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، قمز یعنی خلاصه نظر لطفی نداشت بهش. احمد ابن محمد ابن عیسی همون کسی است که رئیس قمیین بوده، از اعلام ماست، و احمد ابن محمد ابن خالد بردی رو هم از قم بیرونش کرد، تبعیدش کرد، گفت این از ضعاف روایت نقل میکنه، این یه آدم سختگیر اینجوری بوده. خب ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به این آقا نظر لطفی نداشته و میگفته که من از این آقا مذاهب منکری شنیدم. مذاهب منکر میتونه حمله بر غلو بشه در این حال. بعد مرحوم نجاشی میفرماید که خب ما که اون وقت نبودیم که ایشون رو ببینیم، اما کتاباشو داریم. کتابای این آقا لیست فی کتبه ما یدل علی ذلک. این هست. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید علی ابن محمد القاشانی الاصفهانی. خب کاشان و اصفهان هم یه منطقه دیگه، حالا خیلی تعجب نکنید، یه منطقه واحد منطقه اصفهان به قول معروف. من ولد زیاد مولا عبید الله ابن العباس بن آل خالد ابن ازهر قال الشیخ، شیخ طوسی، انه من اصحاب ابی جعفر ثانی الجواد صلوات الله و سلامه علیه. ثم قال علی ابن شیره ثقتون من اصحاب الجواد علیه السلام. بعد ایشون می فرمایند که نکته اینجاست، علی ابن محمد قاشانی اصفهانی با اون مشخصات ضعیفان. نقل علامه اینه، علی ابن محمد القاشانی ضعیفان. قال الشیخ انه من اصحاب ابی جعفر ثانی الجواد. ثم قال، کی قال؟ با جناب شیخ طوسی، علی ابن شیره ثقتون من اصحاب الجواد علیه السلام. تمام گیر ما از این کلمه شیخ ناشی شده. حالا شیخ در رجال نمی فرماید، در فهرسته که حالا میاییم و میگیم. ایشون هم مرحوم علامه هم اشتباهی در اینجا داره. اونی که شیخ داره ایشون رو از اصحاب حضرت هادی میشماره، نه از اصحاب حضرت جواد. حالا این رو میایم اونجا وارد میشیم. بنابراین مطلبی که راجع به این آقا داریم که دو نفر اینجا پیدا شدن، علی ابن محمد ابن شیره، این چیزیست که نجاشی میگه القاسانی، علی ابن محمد القاسانی داریم، همونه، و علی ابن محمد شیره. توجه فرمودید؟ آیا دو نفرن اینا یا یک نفرن؟ مصیبت ما این است که جناب شیخ طوسی فرموده علی ابن شیره ثقتون، اما این علی ابن محمد قاشانی اصفهانی ضعیفان. این دو تا رو ما داریم. مرحوم علامه می‌فرمایند والذی یظهر لنا انهما واحد، علی ابن شیره با علی ابن محمد قاشانی اینا یه نفر هستن، دوتا نیستن. لأن نجاشی قال، استدلال میکنه، چون نجاشی که هم عصر شیخ بوده، خب شیخ طبقه دوازدهم، نجاشی هم طبقه دوازدهم، در همون عصر مرحوم نجاشی میفرماید علی ابن شیره، علی ابن محمد ابن شیره القاسانی، یعنی مرکب اینها یک نفر حساب کرده، اما جناب شیخ تفکیک کرده بین علی ابن شیره و علی ابن محمد القاسانی. مرحوم سید استرآباد میرزا میفرماید لم اجد قول شیخ الا فی رجال الهادی. این که فرمایش مرحوم علامه هست که ایشون شیخ در رجال جواد، حضرت جواد صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده، درست نیست. ما این قول شیخ رو در رجال هادی اینجوری دیدیم، علی ابن شیره ثقتون، علی ابن محمد القاسانی ضعیفون اصفهانیون من ولد زیاد مولا عبدالله ابن عباس من آل خالد. دو تا ذکر کرده، اون وقت اونم در ضمن رجال هادی، علی ابن شیره ثقتون، علی ابن محمد القاسانی ضعیفون اصفهانی. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بعد از نقل کلام نجاشی می فرماین اقول لا منافات بین ان یسمع احمد ابن محمد ابن عیسی منه مذاهب منکره و ان لا یکون فی کتبه ما یدل علی ذلک. ایشون اشکال میکنن به نجاشی که شما که میفرمایید احمد ابن محمد ابن عیسی مذاهب منکری رو از این آقا شنیده، بعد میگید در کتاباش نیافتیم، منافات نداره. ممکنه در کتاباش نباشه اما گفته باشه این مذاهب منکر رو. ازن لا موجب لعدم الاعتداد به غمز علی ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، توجه نکنین به روگردانی احمد ابن محمد، این وجه نداره. این یک. دو، لا یبعد ان یکون غمز احمد ابن محمد ابن عیسی هو سبب فی تضعیف شیخ. همین غمز احمد ابن محمد ابن عیسی منشأ شده که شیخ تضعیفش کنه، چون شیخ اینجوری داره، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی آمده تضعیفی، حالا تضعیف نگذاشته اما غمز این که غمز عین از او کرده، به اصطلاح بی توجهی بش کرده، خود این موجب تضعیف جناب شیخه و الا بچه دیگری تضعیف شیخ نداره که، و این هم غلو میشه. حیث عده فی اصحاب الهادی علیه السلام و قال علی ابن محمد القاسانی ضعیف اصفهانی. ایشون میفرمایند جناب برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم در محاسن ایشون رو از اصحاب حضرت هادی ذکر کرده، قائلا علی ابن محمد القاسانی. اینو ایشون میفرماید، آقای خویی میفرماید ثم ان علی ابن شیره الذي عده الشيخ في اصحاب الهادي و قال ثقتون مغایر بن محمد ابن شیره فانه لو سلم ان المسمى بشیره رجل واحد كما ليس ببعيد فالمسمى بعلي الذي هو ثقتون ولده و من هو ضعيف حفيده ولم تقم قرينتون على الاتحاد بوجهه. این فرمایش مرحوم آقای خویه. خب این حالا طرح میکنیم بعد بررسی کنیم. اینجا در کلام جناب نجاشی بود علی ابن محمد ابن شیره، درست شد؟ اینجا در کلام شیخ علی ابن شیره هست فقط. در بعضی از کتب رجال علی ابن محمد ابن شیره هم گفته شده، مثلا شما رجال رو که باز میکنید علی ابن محمد ابن شیره داره، بعد میگن برید علی ابن محمد القاسانی، علامت زدن که برید اونجا. خب مرحوم آقای خویی میفرماید حق این است که شیر یه نفر بوده، یادم بوده، اون وقت این یه پسر داره یه نوه، محمد ابن علی ابن شیره که ثقه هست، پسر هست، علی ابن محمد ابن شیره این نوه هست. خب یعنی اینا میشن پدر و پسر، این حرف چیز بدی نیست، اب نداره. لکن اینجا حفید و پسر اگر باشه، یعنی این آقای شیره میشه پدر بزرگ، محمد ابن شیره علی ابن شیره میشه پسرش. خب اینجا علی ابن محمد ابن شیره چجور پسر این میشه که نوه در بیاد؟ بعد برادرزاده بشه؟ بله؟ یعنی شیره دو تا پسر داشته، یکی به نام علی، یکی به نام محمد. علی ابن شیره عمو ثقتون، اون علی که پسر محمد ابن شیره هست او ضعیفون باشه، میشه برادرزاده و عمو، نه پدر و پسر. این چجوری در میاد کلام آقای خویی؟ این و بعد ما اشکال میکنیم که بین پدر و پسر اختلاف طبقه هست، پدر و پسر در دو طبقه واقع میشن. تصریح ما داریم از بزرگان که علامه هم عمد نظرش اینه، هم راوی و هم مرویون در این دو عنوان دو شخص واحد هستن، همونایی که از علی ابن شیره نقل میکنن دقیقا همونایی هم که از علی ابن محمد قاسانی نقل میکنه و اون کسانی که علی ابن شیره ازشون روایت نقل میکنه دقیقا همونایی هستن که علی ابن محمد قاسانی روایت نقل میکنه که حالا خواهیم گفت. این چجور ما تغایر رو در اینجا میتونیم بپذیریم تا فردا؟